گزینه 3 رو انتخاب کردم. متشکرم آقای قمبری. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که تا الان فرصت این رو نکردید مشارکت بفرمایید، مشارکت بفرمایید در پاسخ این سوال. تعداد پیامک هایی که آمده خیلی زیاد هست، حالا به فراخور در ادامه برنامه هم بخشی از اونها رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. منتظر دریافت پیام های شما هستیم. بریم به سراغ تحولات غزه و نگاهی به میدان و دیپلماسی. ما در 17 روز از عملیات طوفان لخسا هستیم و روز گذشته هم نمایش تونل‌های زیرزمینی حماس موجی از وحشت رو در سران تل آویو برانگیخت که همطور که اشاره هم کردم در سال نظرسنجیمون هم به همین موضوع اشاره شده. جناب آقای حازم کلاس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. شما هم خسته نباشید. متشکرم. آقای کلاس، شما بفرمایید در خصوص تحولات میدانی که الان در غزه است و بفرمایید که به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه این تحولات.
به نظر میاد که ارتش رژیم صهیونیستی میخواد که به صورت زمینی وارد غزه بشه، ولی با توجه به قدرتی که مقاومت از خودش نشون داده، منتظر کمک های بیشتری توسط کشورهای غربی و به خصوص آمریکاست. ولی در واقع میشه اینو گفت که تحولات میدانی با توجه به این چند روزی که از روز اول که طوفان الاقصا شروع شد، تحولات میدانی معادله جدیدی رقم زده و واقعا رژیم صهیونیستی رو و تمام دستگاه های اطلاعاتی آن و حتی دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی رو شگفت زده کرد با این اتفاقاتی که مقاومت در فلسطین رقم زده و این ابتکار عملی در عرصه میدانی که از خودش نشون داده. تمام معادلات و تمام برنامه های رژیم صهیونیستی رو به هم زد و خودش داره معادله رو میبره جلو. و الان اگر قرار است که رژیم صهیونیستی به صورت زمینی وارد بشه، به نظر میاد که خیلی اتفاقات شگفت‌زده جدیدی مقاومت از خودش نشون خواهد داد با توجه به اون چیزایی که هم خودتون الان اشاره فرمودید در مورد تونل‌ها و هم در مورد اتفاقات چند روز گذشته که رژیم صهیونیستی چند بار تلاش کرده به صورت حتی ولو مختصری وارد غزه بشه و مقاومت فلسطین در واقع جلوشو گرفت. این تحولات میدانی در کنار اتفاقات دیپلماسی طبیعتا بسیار مهم هست. ما شاهد اگر طوفان الاقصا تحولات میدانی رو داره رقم میزنه، طوفان الاقصا نیز تحولات و طوفانی در عرصه بین الملل ایجاد کرده. این انقسامی که بین کشورهای مختلف در سطح منطقه و در سطح جهان در مورد تحولات فلسطین، بین کشورهایی که عادی سازی کردن روابط رو با اسرائیل یا کشورهای غربی و کشورهای دیگر که حامی مقاومت هستن، این باعث شد که طبیعتاً اونجوری که کشورهای غربی هم بخوان حمایت کاملی از رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل اتفاق نیفته و حتی نتونستن اون تلاشی که میخواستن بکنن که در واقع حماس رو و مقاومت فلسطین به عنوان گروه های تروریستی معرفی بکنن، چه از طرف سازمان بین الملل چه توسط بیانیه های مشترک با برخی کشورهای دیگر در منطقه، نتونستن این کار رو انجام بدن. این دیپلماسی سیاسی هست، باید ادامه پیدا بکنه در جهت حمایت از تحولات میدانی که برای اولین بار در تاریخ قضیه فلسطین به این صورت داره موفقیت های جدیدی رو و شگفت زده برای همه رقم میزنه. در واقع در کنار این دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی حتی مردمی
بله.
این فعالان مردمی و فعالان حقوق بشر دارن نشون میدن که در واقع چه جنایتهای رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه. رسانه ها فقط رسانه های رسمی و تلویزیونی و دولتی نیستن در کشورهای غربی. فضای مجازی که خود غرب شاید ابداعش کرده بود الانم یک عرصه‌ای برای فعالان حقوق بشر که نمیتونن در واقع کشورهای غربی جلوی حقایق رو بگیرن و این حقایق رو پنهان کنن.
آقای کلاس، شما اشاره فرمودید به یک نوع دیپلماسی که الان شکل گرفته در خصوص غزه و تحولات غزه، اون هم به خصوص بعد از حمله جنایتکارانه که به بیمارستان غزه صورت گرفت، و اون هم دیپلماسی مردمی هستش. ما خب شاهد حمایت‌های ملت‌ها و شخصیت‌های سرشناس در کشورهای اسلامی هستیم. علاوه بر اون در کشورهای اروپایی غربی و آمریکایی هم مردم به خیابان‌ها اومدن، تجمع‌های مختلفی رو انجام میدن بر علی اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره در غزه انجام میده. قدر بیشتر توضیح بفرمایید در خصوص این نوع دیپلماسی، اون هم دیپلماسی مردمی، که چه کمکی به مقاومت میکنه.
طبیعتاً دیپلماسی مردمی پشتوانه بسیار قوی برای گروه‌های مقاومت فلسطین، برای کشورها و دولت‌هایی که دارن از مقاومت فلسطین حمایت میکنن. دیپلماسی مردمی اجازه نمیده به کشورهای غربی اونجوری که میخوان دقیقا انجام بدن در حمایت از رژیم صهیونیستی. این دیپلماسی مردمی حتی کمک میکنه به رزمندگان مقاومت فلسطین که بدونن مردم طرفدارشون هستن، کمک میکنه به اینکه این قضیه در اذهان و افکار عمومی کل جهان در واقع و مخصوصا در کشورهای غربی زنده بمونه و اینکه حق و باطل جای خودشونو عوض نکنن با توجه به دروغ پردازی ها که داره صورت میگیره، شاید توسط برخی صحبت های مسئولان کشورهای غربی یا رسانه های ایدئولوژیک و طرفدار از رژیم صهیونیستی. این دیپلماسی مردمی و ادامه آن، حضور مردم، تظاهرات، تحصنها جلوی سفارت خانه های اسرائیل، جلوی سفارت خانه های کشورهای غربی، جلوی مراکز حقوق بشر و مراکز سازمان ملل در سراسر جهان بسیار مهم هست و انعکاس آن توسط فعالان چه در فضای مجازی چه در رسانه های عمومی بسیار مهم هست. این که بی‌طرفی که برخی کشورهای غربی ادعا میکنن و میخوان نشون بدن که مثلا ظالم و مظلوم حداقل با هم برابرن، که اینجوری نیست اصلا و طرفدار ظالم هستن، این فعالیت های مردمی نشون میده که واقعا کی داره به کی ظلم میکنه بیش از 75 سال.
جناب کلاس، شما روزنامه‌نگار هستید، من میخوام تحلیل جناب عالی رو هم در خصوص دیپلماسی رسانه‌ای که باید پیش گرفته بشه و پیش گرفته شده، خصوصا رسانه‌های غربی، خصوصا رسانه خارجی، با توجه به اینکه خب ما یه گسترش رسانه‌ای رو داریم، فضای مجازی خیلی فعالی رو داریم و عملا دیگه نمیشه چیزی رو پنهان کرد، یعنی نمیشه که اقدامات و جنایتکاری‌هایی رو که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در غزه رو دیگه نمیشه که سرپوش روش گذاشت و نشون نداد. در مورد رویکردهای رسانه‌ای که پیش گرفتن رسانه‌های غربی در مورد این موضوع و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی می‌فرمایید؟
خب ما از روز اول شاهد یه سری دروغ پردازی‌ها در این زمینه بودیم، از افسانه‌هایی که ساختن در مورد بریدن سرهای کودکان توسط مقاومت فلسطین که دروغ عذاب در اومد کاملا، و حتی رسانه‌های غربی هم غرق این دروغ شدن. رسانه‌های غربی سعی میکنن بی‌طرف باشن ولی اکثرشون، نمیخوام بگم همشون، اکثرشون در واقع روایت یک طرفه‌ای دارن از تحولات و اتفاقاتی که در غزه به خصوص در اتفاق میفته نشون میدن و به نمایش میگذارن و تبلیغ میکنن. رسانه‌های غربی در واقع جوری دارن برخورد میکنن که میخوان بگن ما بی‌طرف هستیم ولی نیستن. این تحولات، این دیپلماسی مردمی و این حضور مردم در جاهای مختلف دنیا، در پایتخت‌ها و شهرهای دنیا این اجازه نمیده به رسانه‌های غربی در واقع به این روایت یک طرفه ادامه بدن، مجبور میشن که حداقل اون حضور مردم در شهرهای خودشون، در شهرهای کشورهای غربی با پرچم‌های فلسطین مجبور میشن که نشون بدن. همین کفایت میکنه در واقع که در واقع سیاست‌های این رسانه‌های غربی متحول بشه. در واقع مسائل به همدیگه یه جورایی گره خورده، میدان با دیپلماسی با تمام انواعش، چه دیپلماسی رسمی دولت‌ها، چه دیپلماسی نهادهای در واقع سازمان‌های مردم نهاد، چه دیپلماسی مردمی به صورت فعالانه و حضور مردم، تمام اینا به هم دیگه گره خورده. و با توجه به این پیروزی ها در واقع، یعنی میشه اسمشو گذاشت پیروزی ها، که مقاومت بعد از 75 سال بهش رسیده در فلسطین، این پیروزی ها میشه با این دیپلماسی و با این حضور مردم در واقع در کشورهای غربی توضیح داد و به نمایش گذاشت. و این جای ظالم و مظلوم اجازه ندیم به سیاست‌های غربی و به رسانه‌های غربی عوض بکنه.
جناب کلاس، شما اشاره فرمودید به دیپلماسی کشورهای مختلف باید داشته باشن. خب از کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی که نمیشه خیلی توقع آنچنانی داشت، شما بفرمایید که کشورهای منطقه در شرایط فعلی باید چه رویکردی رو نسبت به غزه و تحولات غزه داشته باشن تا بتونن بیشتر به مقاومت کمک بکنن؟
در واقع مهمترین بخشی که دیپلماسی منطقه الان باید پیشرو داشته باشه اینه که کمک‌های اولیه و کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه برسه، اجازه بدن و فشار بیان روی سازمان‌های بین‌المللی، روی سازمان ملل، روی صلیب سرخ جهانی، روی هلال احمر جهانی، که اجازه بدن این کمک‌ها به دست مردم برسه. این در وهله اول. در موضوع دوم هم باید فشار بیارن که این در واقع تهاجم و این جنایت ها که توسط اسرائیل داره اتفاق میفته و به صورت روزانه علیه مردم غزه، که در واقع اکثر شهدا که تا حالا کشته شدن توسط اسرائیل اکثرا از خانم ها و کودکان هست، باید این اتفاقات ثبت بشه، به صورت قانونی و دادگاهی و حقوقی دنبال بشه، نه فقط الان و حتی بعدن. هدف قرار دادن خونه های مردم، خونه های مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، تمام این اتفاقات باید دیپلماسی حواسش باشه بهش در همه عرصه ها. متوقف کردن رژیم صهیونیستی برای ورود به صورت زمینی، برای گسترش این در واقع دیوانگی در جبهه های مختلف، در جنوب لبنان، در سوریه، در غزه، در داخل فلسطین اشغالی، دیپلماسی باید اینو دنبال بکنه. طبیعتا مشورت ها بین وزرای خارجه کشورهای منطقه و همکاری با سازمان های جهانی و فشار آوردن رو سازمان جهانی، این چیزی که باید دنبال بشه.
خیلی متشکرم جناب کلاس. ما یک سوال نظرسنجی داریم که ابتدای برنامه اعلام کردیم و هموطنان عزیز و ارجمندمون دارن در پاسخ به اون مشارکت میکنن. من میخوام این سوال نظرسنجی رو که از مردم پرسیدیم و مشارکت میفرمه، از جناب علی هم بپرسم و نظر شما رو هم در خصوص این موضوع جویا بشیم. خب اشاره هم کردید شما به بحث تونل‌های زیرزمینی که حماس در غزه داره. خب واقعا برای دنیا این موضوع عجیب و شگفت‌آوری بوده. میخوام که بدونم که این تونل‌ها از که تقریبا میشه گفت از مترو لندن هم گسترده‌تر هستش، به نظر شما در نبرد با رژیم صهیونیستی چه ظرفیتی رو ایجاد میکنه؟ ما البته گزینه‌های مختلف رو برای هم وطنان عزیز و ارجمندمون گذاشتیم. یکی از گزینه‌هام بازدارندگی است، گزینه دومون حراس صهیونیستا و گزینه سه هر دو مورد هست. البته توضیح جناب علی رو هم میشنویم.
طبیعتا هر دو هستش، چون این بازدارندگی و این وحشتی که این نمایش قدرت که توسط مقاومت فلسطین و حماس به نمایش داره گذاشته میشه، این وحشت رو پیش رژیم صهیونیستی ایجاد میکنه و باید بدونه که هر چقدر در واقع غزه رو بزنه و ساختمان ها رو نابود کنه به اون هدفی که میخواد که نابودی مقاومت و نابودی حماس یا حتی مجبور کردن مردم برای ترک غزه به این هدف نخواهد رسید. امکانات و قدرت مقاومت نه فقط قدرتی که مربوط به در واقع تجهیزات نظامی روی زمین بلکه حتی تاکتیک ها که مربوط به تحرک از زیر زمین و حتی شاید رسیدن به خود رژیم صهیونیستی در واقع از زیر زمین و قدرت در واقع مقاومت با همین مردم هستن که علی رغم تمام این جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده علیهشون حاضر نیستن خونه هاشون رو ترک کنن، حاضر نیستن غزه رو ترک کنن و میگن ما در واقع مادرها اینو میگن ما زاد و ولد میکنیم که بعدن این بچه هامون بزرگ کنیم و رزمندگان مقاومت بشن و سرزمین خودمون رو پس بگیریم.
خیلی متشکرم جناب آقای حازم کلاس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، به جناب عالی خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از شما هموطنان عزیز و ارجمند. 30,035 رو فراموش نفرمایید. شما هم در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. هموطن عزیز و ارجمندی، با شماره 0993 رقم پایانی 2587 جناب آقای رسولی برامون نوشتن که این تونل ها گور سربازان اسرائیلی خواهد شد. صفر 919-36-56 برامون نوشتن هیچ، با خاک یکسان میشه. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یکی از مهمترین موضوعاتی که در عرصه داخلی چند روزی هستش که در صدر خبرها قرار داره ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی هستش. تازه ترین های این ثبت نام رو از جناب آقای عباس کیایی نژاد، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور جویا میشیم. جناب کیایی نژاد سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشه. ایجاب که این اجاد یه آماری میفرمایید از آخرین آمارهایی که الان هستش و این که به تفکیک اگر دارید که چه میزان خانم ها هستند و چه میزان آقایون هم بفرمایید ممنون میشم.
بله عرض میکنم خدمت شما، ما تا روز گذشته این روز چهارم ثبت نام بود 6542 نفر ثبت نام خودشون رو قطعی کردن که از این میزان 90% آقایون و 10% خانوم ها رو تشکیل میدن. در بازه سنی 30 تا 40 سال قریب 30%، 40 تا 50 سال 37%، 50 تا 60 سال 25%، 60 تا 75 سال 80% که خوشبختانه ما در بین 30 سال تا 50 سال قریب 67% از ثبت نام نهایی شدگان رو شامل میشه.
درسته، توی روند ثبت نام غالبا سوالهایی برای اونهایی که میخوان ثبت نام بکنن پیش میاد، این سوالها رو چطور وزارت کشور میتونه پاسخ خوب باشه و چطور میپرسن؟ چون الان این دوره برای اولین باری هستش که ثبت نام ها به صورت الکترونیکی داره انجام میشه. بله. شما به صورت حضوری و فیزیکی کسی رو نمیپذیرید برای اینکه بخواید ثبت نام رو انجام بدید.
بله درست، ما این شماره داخل همون درگاه معرفی کردیم، 84 86 76 76. به دوستانی که مشکلات فنی اگر ممکن است از سر سامانه باش مواجه بشن تماس بگیرن، همکاران فنی ما از پشت سیستم راهنماییشون میکنن و مشکلشون رو برطرف میکنن. اگر در قصه مشکلات یا ابهامهای اجرایی و حقوقی اگر دوستان نکاتی داشته باشن، با خود شماره وزارت کشور 84 86 1 اگر تماس بگیرن دوستان فنی اجرایی من هم پاسخ رو این سوالات شالا خواهند بود.
پس 84-86-76-76 برای سوالات عمومی سوالاتی هستش که فنی هست
اگر سایت سبتنام هین سبتنام مشکل دارن.
بله و برای سوالات عمومی هم میتونن با شماره خود وزارت کشور 84-86 تماس بگیرن و بپرسن سوالاتشون رو. یه قدری هم توضیح بفرمید که شرایط استان‌ها چطور هست؟ بالاخره توی استان‌ها ممکنه که به لحاظ اینترنتی و امکاناتی که وجود داره محدودیت‌هایی باشه. شما در خصوص شرایط استان‌ها هم برای این ثبت نام نهایی که قرار هست صورت بگیره می‌فرمایید؟
به همدلله شرایط استان‌ها مساعده، یعنی دوستان از هر کجای کشور هم بخوان وارد سایت ثبت نام بشن به شرط اینکه در واقع کد پیگیری پیش ثبت نام مورد دریافت کرده باشن با توجه به شرایط قانونی که قرار هم اطلاع رسانی شده. دوستان هر جای کشور باشن اگر که اینترنتشون برقرار باشه میتونن این ثبت نام انجام بدن و ثبت نام خودشون نهایی کنن. الان استان البرز، استان تهران و استان قم بیشترین در واقع فراوانی ثبت نام نهایی رو ما نسبت به تعداد کرسی که مورد نیازشون هست داریم.
پس شما یه آمایش در واقع جغرافیایی صورت دادید. الان ما استانی رو داریم که کسی ثبت نام نکرده باشه؟
نه.
الان در تمام استان‌ها پس مشارکت رو داریم.
در تمام استان‌ها در تمام حوزه‌ها ثبت نام نهایی داشتیم تا
و توی توزیع بین خانم‌ها و آقایون چطور؟ در تمام استان‌ها ما هم ثبت نام کننده خانم داشتیم و هم ثبت نام کننده آقا.
در تمام حوزه ها طبیعتا ممکنه ثبت نام کننده خانم نداشته باشه، ولی درصد کلی همچون که عرض کردم 90% با آقایون هست، 10% با خانم ها.
و اینکه اگر که نکته‌ای و توضیحی باقی مونده برای اینکه اونهایی که حالا در دوره قبل پیش ثبت نام رو انجام دادن، پیش ثبت نامشون قطعی شده و تایید صلاحیت اولیه‌شون آمده و میتونن در این دوره ثبت نام بکنن، باید بدونن برای اینکه میخوان ورود بکنن برای ثبت نام نهایی، اگر نکته خاصی وجود داره که رعایت بکنن رو جناب کینجات از زبان جناب علی میشنویم.
من نکته اولی که خواستم عرض بکنم اینکه ما فردا و پس فردا رو فقط فرصت داریم دوستان که کد پیگیری دارن حتی تو همین دو روز و امروز هم تا ساعت انشالله 18 پیگیر نهایی کردن ثبت نامشون در سایت وزارت کشور باشن. نکته دیگه بحث گواهی 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی است که در قانون جدید انتخابات مجلس اشاره شده بهش. بعضا ممکنه ابهاماتی وجود داشته باشه. دوستانی که حکم کارگزینی دارن یا دوستان بازنشسته و که بازنشستگی دارن با مهر اون اداره مربوطه میتونن همون حکم بازنشستگی یا حکم کارگزاریشون رو بارگذاری کنن به عنوان سوابق فعالیت‌های اجرایی یا مثلا آموزشی پژوهشیشون.
اساتید دانشگاه چی؟ اونهایی که
اونام از خود دانشگاه میتونن گواهی بیارن.
یه سری از اساتید دانشگاه هستن که مدرس محسوب میشن، استاد مدعو هستن، ولی به صورت مستمر با دانشگاه‌ها دارن کار میکنن و سال‌هاست که در اون دانشگاه تدریس میکنن، ولی رابطه استخدامی ندارن، اما به صورت قرار دادن. اونها قراردادهاشون رو باید بذارن.
اگر که خود همون دانشگاه گواهی بیارن که مثلا 5 سال حداقل 5 سال ممکنه در دستگاه‌های مختلف مجموعاً به 5 سال برسن.
بله.
در ترتیب اون 5 سال اگر گواهیشو بتونن از همون دستگاه مربوطه با همون دانشگاهی که در ارتباط هستن و تدریس دارن از همون جا هم داشته باشن گواهی رو کفایت میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای کینژاد، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور، با جناب علی خدافظی میکنیم.
زنده باشید. متشکرم.
ممنونم. خدا نگهدارتون. 30-10-35 سامانه پیامکی ماست. هموطنان عزیز و ارجمند لطفاً در پاسخ سوال نظرسنجی امروز ما مشارکت بفرمایید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب بریم به سراغ چاره جوری برای بحران قره‌باغ در تهران. نشست 3 به اضافه 3 با حضور وزرای خارجه کشورهای آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران امروز در تهران برگزار میشه. جناب آقای محسن پاکاین، دیپلمات و تحلیلگر ارشد مسائل آسیای میانه و قفقاز، پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب پاکاین سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشی جان پاکاین. دستورکار اصلی این نشست چیه و چطور میتونیم که انتظار نتیجه داشته باشیم از این نشست؟
خب ببینید این نشست در زمان بسیار خوبی برگزار میشه، بعد از توافق آذربایجان و ارمنستان برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ و بازگشت این منطقه به جمهوری آذربایجان و همچنین رفع سایه جنگ از استان سیونیک ارمنستان هست که هدف اصلی این نشست در واقع تحکیم صلح و تثبیت امنیت و آرامش در منطقه قفقاز هست و در واقع تلاش خواهد شد تا اندک اختلافاتی که بین ارمنستان و آذربایجان هم وجود داره از جمله تثبیت مناطق مرزی و در واقع شناسایی نقاط مرزی مورد اختلاف و حل این اختلاف بین دو کشور هست که در این صورت این نشست میتواند کمک مهمی بکنه به مسئله صلح. این یک نکته. نکته دوم هم بعد از تحکیم صلح در منطقه حرکت به سوی همکاری هست، یعنی در واقع تبدیل رقابت و منازعه به همکاری، همکاری های دوستانه در حوزه های مختلف که این دو یه جنگ رو از این منطقه بیرون ببره و همچنین جلوی دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای رو بگیره. در واقع این نشست اهمیتش این هست که در منطقه و با نگاه به همگرایی منطقه‌ای داره صورت میپذیره و در واقع باید خواهد شد که نه تنها صلح و همکاری تثبیت بشه و مسیر مثبتی رو آغاز بکنه، بلکه موجب خواهد شد که کشورهای فرامنطقه‌ای هم حضوری رو در این منطقه به بهانه برقراری صلح بین ارمنستان و آذربایجان نداشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای پاکایی، دیپلمات و تحلیلگر ارشد مسائل آسیای میانه و قفقاز، به جناب عالی خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. تا 10:35 سامانه پیامکی ما هست. هموطنان از سرجمند مشارکت داشتند. 0914-1472-6 هموطن عزیز و ارجمندی از تبریز گزینه 3 رو انتخاب کردن و برای ما نوشتن هر دو مورد. صفر 939-4 رقم پایانی 3149 از شیراز جناب آقای اعتمادی گزینه 3 رو انتخاب کردن. صف 936-8955 جناب آقای حسین زارزاده از ملات گزینه 3 رو انتخاب کردنشون هم. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رویداد امروز اول آبان ماه 1402. متشکرم، انشاءالله تا رویداد دیگر بدرود.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. امیدواریم که برنامه رویداد هم مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. به ساعت 13 میرسیم و زمان همراهی و شنیدن برنامه بعدی با عنوان برباد رفته. دعوت میکنم این برنامه رو هم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
در اواخر دوران جنگ سرد، مذاکره همراه با لبخند روش جدید رویارویی قدرت‌ها با هم شده بود. مذاکراتی که نتایج خوبی برای گورباچوف رئیس جمهور شوروی نداشت. اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. آمریکا توانسته بود بدون شلیک یک تیر در این نبرد پیروز شود. مدت‌ها پیش از آن آمریکایی‌ها جنگ سخت با ایران را هم شروع کرده بودند. جنگ با تحریم اقتصادی و تسلیحاتی علیه ایران. این نبرد از آن سالها تا کنون همچنان ادامه دارد و تنها شگردهای جنگ عوض شده است. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون همراه با وضع